یک نکته.
لحظات عصرگاهی خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. دعوت میکنم از حضور گرامیتون که با برنامه جهان سیاست همراه باشید.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان ارجمند رادیو ایران سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر. امروز هم با جهان سیاست در خدمت شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو. امروز بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای اولین بار از زمان در اختیار گرفتن مسئولیت جدیدش به ایران سفر کرد. مهمترین مطالبه کشورمان از او چه باید باشد؟ گزینه 1، محکومیت واضح ترور شهدای مقاومت توسط آمریکا. گزینه 2، موضع‌گیری شفاف در خصوص خروج آمریکا از برجام و ایجاد تبعات زیاد برای ایران. گزینه 3، مشخص کردن وظایف اروپایی ها در قبال برجام به طور مشخص و شفاف. و گزینه 4، هر سه مورد. لطفاً گزینه مورد نظرتون رو به سامانه پیامکی 3900 بفرستید. و ما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ در ابتدا دریچه باز می‌کنیم به اهمیت و جایگاه انقلاب اسلامی در منطقه و جهان. نسخه اصلی نگاهی دارد به اهمیت و جایگاه ایران در فناوری فضایی. با تحلیلگران از نخستین سفر بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران میگوید و میکروفون خبرساز از آخرین تحولات در یمن گزارش میدهد.
دریچه
پیروزی انقلاب اسلامی باعث افزایش چشمگیر توانایی عملیاتی ایرانی ها و نوآوری آنان در عرصه‌های مختلف جهانی و منطقه‌ای شده است. این را دوست و دشمن اذعان دارند و نمی‌توان از چنین حقیقتی گذشت که ایران در 41 سال گذشته در همه زمینه‌ها با وجود تحریم‌های بسیار سنگین که سابقه‌ای به این شکل در دنیا ندارد، توانسته است دستاوردهای بی‌نظیری داشته باشد. این اثرات از نگاه اندیشمندان جهان همیشه بیان شده است. رابرت فاکس، پژوهشگر انگلیسی:
به نظرم در نگاه به انقلاب مردم ایران باید به یک موضوع اصلی توجه کرد و اون اهمیت این انقلاب در توسعه منطقه است. چنین انقلابی در چنین منطقه‌ای شاید باورش حتی امروز هم دشوار باشه. بر اساس تجربه‌ام میگم که آثار مهم انقلاب مردم ایران حالا نه تنها در غرب آسیا کمتر نشده، بلکه بیشتر از قبل منطقه رو تحت تأثیر قرار میده. اونچه که در این میان مورد توجه منه، توانایی عملیاتی ایرانی‌ها صرف نظر از کمبود امکانات، مثلا واردات کالا و فناوری از امریکا و انگلیس برای ایرانی ها ممنوعه، اما توانایی ایرانی ها در نوآوری در موارد گوناگون این کمبودها رو بی اثر کرده.
گارنیک آساتوریان، استاد دانشکده شرقشناسی ایروان:
ایران یکی از نمونه هایی که چطور یک کشور بتونه در وضع تحریم های سیاسی و اقتصادی و هر نوع که بگی تحریم ها رشد کنه، رشد و نمو کنه و حتی خودکفایی برسه و در زمینه های مختلف هم دستاوردهای شایانی داشته باشه. بسیار سیاستمداران روس الان میگن ما باید از ایران به اصطلاح الگو برداریم، ببینیم چطور ایشان در وضع تحریم چه کاری، مثلا در زمینه اقتصاد چه کار کردن فلان، به عنوان متدولوژی میتونه از ایران استفاده کرد.
کریس هیوئر، اندیشمند مسیحی علوم دینی:
We can say that the central characteristic.
می توانیم بگوییم ویژگی اصلی انقلاب ایرانیان و شکل ایرانی اسلام نقش فعال آلمان در جامعه بوده است. در این صورت رهبر روحانی جامعه باید دانش دینی فراوانی داشته باشد. در این صورت راهی پدید می آید که سنت دینی توسعه داده شود. یکی از گشایش هایی که آیت الله خمینی موجب شده مسئولیت علمای دین است که قوانین راهنمای زندگی اسلامی را به گونه منظم سازند که دستورالعمل یک پارچه‌ای برای روش زندگی پدید آید.
کریستوفر هورستل، رئیس حزب راه جدید آلمان:
ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری آیت الله خمینی به کشوری برخوردار از قدرت معنوی عمیق تبدیل شد و این باب طبع غرب نبود، زیرا دیگر چنین ایرانی را نمیتوان به راحتی به بردگی کشید و طرح اسرائیل را هم که قصد داشت به اسرائیلی بزرگ تبدیل شود ناکام گذاشت.
بسیار خب، با این مقدمه گفتگوی کارشناسی این بخش رو بشنوید با آقای دکتر جلیل دارا، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید به جهان سیاست.
بندم خدمت شما جناب آقای حسینی و شنوندگان برنامه جهان سیاست عرض سلام و خسته نباشید دارم.
خیلی متشکرم. لطفاً درباره اهمیت و جایگاه انقلاب اسلامی در منطقه و جهان بفرمایید با توجه به پیروزی‌های اخیر جبهه مقاومت و اینکه انقلاب اسلامی چه تأثیراتی در چه حوزه‌هایی روی محور مقاومت داشته است.
به دلیل اینکه انقلاب اسلامی نطفه شکل‌گیریش برای خلع ید مداخله‌جویان بود و یکی از محورهای اصلی شکل دهنده انقلاب ایران استقلال خواهی بود، طبیعی است که استقلال و خلع ید بیگانه از یک کشور یک مؤلفه است که همه ملت‌ها استقبال می‌کنن. الان چه ملت‌هایی که در خاورمیانه هستن، چه شرق هستن، چه غرب هستن، هیچ ملتی نمی‌پذیرد که کشور دیگری و یک بیگانه‌ای در امور سیاسی او، امور اجتماعی و اقتصادی او دخالت بکنه. انقلاب اسلامی نطفه اصلیش این بود که خلع ید بکنه بیگانگان رو. به همین خاطر ما الان می‌بینیم جریان مقاومت هم اگر شکل گرفته در منطقه و پیروزی‌های خوبی هم داشته، یکی از دلایلش اینه که جریان مقاومت می‌کند در برابر مداخله‌جویی کشورهایی که به هر حال به هر دلیلی به دنبال ورود در منطقه هستن، ورود در کشورها هستن و حالا مطامع مختلفی رو دنبال می‌کنن. اگر بخوایم در واقع تحلیل بکنیم این ارتباط انقلاب اسلامی رو با شکل‌گیری جریان اسلامی، پس می‌توان گفت که استقلال‌خواهی، بیگانه ستیزی و خلع ید بیگانگان یکی از نکات مهمی است که در واقع وجود داره.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، با توجه به اینکه بالاخره خیلی از اندیشمندان دنیا روی این موضوع اثرگذاری و قدرت جمهوری اسلامی اذعان کردن، تحلیلتون راجع به رفتار رسانه‌ای غرب در قبال دستاوردهای ایران در 40 سال اخیر چیه؟
الان اولا که مالکیت این کارتل‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای در خدمت همین کسانی است که به عنوان کشورهای مستکبر و مداخله‌جو هستند. همین‌ها که الان ادعای حضور در خاورمیانه رو دارن، همین‌ها صاحب غول‌های رسانه‌ای هستن که از رسانه به عنوان یک ابزار در جهت رسیدن به اهداف خودشون استفاده می‌کنن. به این دلیل هستش که افکار عمومی جهان متأثر از رسانه است. به هر حال اگر رسانه رو در اختیار جریان مقاومت قرار بدن و اون انحصار رو در واقع بشکنن، طبیعی است که این پیروزی‌هایی که جریان مقاومت داشته و این تأثیرپذیری‌هایی که امثال جریان مقاومت از انقلاب اسلامی داشتن با شدت و با سرعت بیشتری گسترش پیدا میکنه و این نهایتاً به ضرر باز کشورهایی است که مداخله جو هستن و دنبال چپاول کشورهای دیگر هستن.
بسیار تشکر میکنم از شما آقای دکتر جلیل دارا، کارشناس مسائل سیاسی، از اظهار نظرتون در جهان سیاست. خدا نگهدار.
ارادتان آقای
سنی نگهدار. خدا قوت. لطفاً در نظرسنجی برنامه امروز شرکت کنید. امروز بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای اولین بار از زمان در اختیار گرفتن مسئولیت جدیدش به ایران سفر کرد. مهمترین مطالبه کشورمان از او چه باید باشد؟ گزینه 1، محکومیت واضح ترور شهدای مقاومت توسط آمریکا. گزینه 2، موضع‌گیری شفاف در خصوص خروج آمریکا از برجام و ایجاد تبعات زیاد برای ایران. گزینه 3، مشخص کردن وظایف اروپایی‌ها در قبال برجام به طور مشخص و شفاف. و گزینه 4، هر سه مورد. لطفاً گزینه مورد نظرتون رو به سامانه پیامکی 30900 بفرستید.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
مستند این بخش نگاهی دارد به اهمیت و جایگاه ایران در فناوری فضایی.
اوایل دهه 60 در اوج جنگ تحمیلی بود که رشته هوافضا در ایران تأسیس شد. آن موقع کسی فکر نمی‌کرد این رشته مهم و جدید در ایران کارایی داشته باشد. دکتر طیبی رهنی، استاد هوافضای دانشگاه شریف.
یادم هست همون اوایل انقلاب فعالیتایی رو شروع کرده بودیم که بتونیم هوافضا رو استارتشو بزنیم. خیلی از دوستان خودمون که اتفاقا شاید در مقاطع بالا هم تحصیل کرده بودند یه جورایی ما رو مسخره میکردن، میگفتن ما تو ایران سوزن هم نمیتونیم بسازیم، شما بحث هواپیما و نمیدونم این که ما بتونیم در آینده نه چندان دور طراح هواپیما و موشک و غیره بشیم، یعنی یه جوری با ما صحبت میکرد که شما بی خودی دارین وقت خودتون تلف میکنید.
اما حالا بعد از 4 دهه نتایج صنعت هوافضا در زندگی روزمره ما مشخص است. شاید همه ما ماهواره و فعالیت‌های فراتر از جو را بشناسیم، اما واقعیت آن است که هوافضا در زندگی عادی ما هم خود را نشان داده. بهار امسال در ماجرای سیل و خسارت به کشاورزان، رئیس پژوهشکده هوافضا:
در یک اقدام داوطلبانه و خودجوش برای یکی از شهرهای استان گلستان پایلوتی پروژه‌ای رو به عنوان پایلوت انجام دادیم، رفتیم و با توجه به پردازش تصاویر ماهواره‌ای مشخص کردیم که چه مزارعی به چه مساحتی و چه محصولی، چون میزان خسارت به نوع محصول هم مطمئناً وابسته است، و به چه میزانی تخریب شده. این الگو رو مستند کردیم، این گزارش پایلوت رو در هیئت دولت مطرح کردند.
2 سال قبل که زلزله هم پیش آمد، دوباره سازمان فضایی ما به کمک مردم آمد. دکتر صادقی، معاون سازمان فضایی کشور:
از داده‌های ماهواره‌ای استفاده کردیم برای ارزیابی میزان تخریب در شهر سرپل ذهاب، در قصر شیرین و روستاهایی که در حاشیه این مناطق وجود داشت. به عنوان یک تجربه موفق در سایت آژانس فضایی اروپا این اطلاع رسانی شد که کشورهای دیگر اگر بخوان ببینن در زمینه فناوری فضایی و سنجش از دور در حوزه زلزله چه کاری انجام میده، به عنوان یک ریفرنس میتونن از این بسیار تحلیل ها و نقشه هایی که ما استفاده کردیم و تولید کردیم بیان بهره بگیریم.
این فناوری جدید در ایران اکنون در مرحله یک جهش دیگر است. ما 6 ماهواره برای پرتاب داریم و این یعنی تحول بزرگ که احتمالاً نتایج آن را چند سال آینده شاهد خواهیم بود.
جهان سیاست،
تحلیل ها و تفسیرهای روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:30 تا 15:55.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
لطفاً در نظرسنجی برنامه امروز شرکت کنید. امروز بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای اولین بار از زمان در اختیار گرفتن مسئولیت جدیدش به ایران سفر کرد. مهمترین مطالبه کشورمان از او چه باید باشد؟ گزینه 1، محکومیت واضح ترور شهدای مقاومت توسط آمریکا. گزینه 2، موضع‌گیری شفاف در خصوص خروج آمریکا از برجام و ایجاد تبعات زیاد برای ایران. گزینه 3، مشخص کردن وظایف اروپایی ها در قبال برجام به طور مشخص و شفاف. و گزینه 4، هر سه مورد. لطفاً گزینه مورد نظرتون رو به سامانه پیامکی 30900 بفرستید.
با تحلیلگران،
نخستین سفر بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به تهران امروز انجام شد. هرچند مواضع متناقض هفته‌های گذشته این فرد که در جای فدریکا موگرینی، مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نشسته است، بسیار سوال برانگیز بوده است. اردیبهشت 97 بود که با اعلام ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این کشور از برجام خارج شد و همان زمان دولت‌های اروپایی مسئول در برجام اعلام کردند که با روش ترامپ همراهی نخواهند کرد. اما مدت کوتاهی نگذشت تا مشخص شود اروپایی‌ها همان دنباله رو های آمریکا هستند و واقعا از خودشان اختیاری ندارند.
بعد از خروج آمریکا از برجام که این سه دولت هی حرف می‌زدند، هی یاوه‌گویی می‌کردند، بنده همون روز هم گفتم من به اینها اعتمادی ندارم، اینا کاری نخواهند کرد، در خدمت آمریکا خواهم بود. امروز کاملا واضح شده است، بعد از گذشت حدود 1 سال معلوم شده است که اینا به معنای واقعی کلمه پادو و آمریکا هستند.
فدریکا موگرینی، مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که مذاکره کننده ارشد این اتحادیه در موضوع برجام هم بود، گاهی به نعل و گاهی به میخ میکوبید و ضمن اعتراض به آمریکا در خصوص برهم زدن توافق مهم بین المللی مورد تایید سازمان ملل، به ایران هشدار میداد که باید باز هم به تعهدات برجامیش عمل کند. شبکه خبری راشد تودی:
اعضای اتحادیه اروپا برجام را به عنوان یک سند کلیدی بین المللی میشناسند که خودشان در تحقق آن نقش پررنگی داشتند. به جز برجام چیزی مانند آن وجود ندارد که به عنوان دستاورد اتحادیه اروپا بتوان از آن یاد کرد. اروپا از یک سال پیش به صورت منفعل در کنار آمریکا ایستاده بود. آلمان، انگلیس و فرانسه با انتشار بیانیه‌ای در بروکسل مکانیزم حل اختلاف در برجام یا همان ماشه را فعال کردند. دیپلمات‌های اروپایی ادعا کردند که هدف این تصمیم حفظ توافق هسته‌ای از طریق گفتگو و رایزنی با ایران برای بازگشت به تعهدات در برجام است. این در حالی است که ایران همیشه به تعهداتش در برجام عمل کرد و صبر راهبردی مناسبی را هم به کار برد.
برخی از کارشناسان سیاسی معتقدند که محکوم کردن ترور سردار سلیمانی اولین مطالبه از برل است، زیرا هنوز اروپا در قبال این ترور دولتی مواضع درستی نگرفته است. شبکه خبری المنار.
اتحادیه اروپا و آمریکا به دلیل پیروزی‌های جبهه مقاومت در منطقه و نیز مسائل و مشکلات داخلی خود آنها در شرایط ضعیفی به سر می‌برند. از سوی دیگر سه کشور اروپایی به جای اجرای تعهداتشان مکانیزم ماشه را فعال کردند و بیش از گذشته در همراهی با سیاست‌های مغرضانه آمریکا علیه ملت ایران با آمریکا همراهی کردند.
درباره این سفر و اتفاقاتی که در تهران می‌افتد سوالاتی دارم از آقای دکتر روح الله مدبر، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام بر شما.
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران محترمتون و تک تک هموطنان عزیزم که صدای ما رو میشنوند.
ممکنه بفرمایید که وقتی اروپا حاضر به اجرای هیچ کدوم از تعهدات برجامی خودش نیست، این سفر اساسا بر چه مبنا و دلیلی صورت گرفته و چرا آقای بورل باید به تهران سفر کنه و با مقامات کشورمون رایزنی کنه؟
همونجوری که شما میدونید ما در عرصه رسانه و قدرت نرم یک ابزاری داریم به اسم فرار به جلو و فرافکنی. الان اروپایی ها مدت هاست دارن از این ظرفیت استفاده میکنن. از چند روز گذشته که تقریبا الان قطعی شده بود که ایشون قرار به ایران سفر کنه، رسانه های همسو با اونها در فضای نظام بین الملل الان تبلیغ میکنن که سفر ایشون برای تنهی زدایی به ایران داره رخ میده. اولا که هیچ تنشی از سوی جمهوری اسلامی ایران با مقامات اتحادیه اروپا تا به حال رخ نداده. آنچه بوده بد عهدی های اعضای اتحادیه اروپایی است که الان دیگه یک طرف از اون که بریتانیا هستم از اون خارج شده و مشخص نیست که آیا خود بریتانیا چگونه میخواد پاسخ بده به تعهداتی که به جمهوری اسلامی ایران داشته. بحث دوم اینه که در تمام این مدت بعد از خروج ایالات متحده از توافق برجام، ما از اروپایی ها بجز وعده و وعیدهای توخالی ای اثر چیزی ندیدیم. همین باعث شده که یکی دو روز گذشته وزیر محترم امور خارجه طی رشته توییت‌های دائم تاکید کنه به اینکه اروپایی‌ها به هیچ تعهدشون پایبند نبودن. حالا یه اتفاقی که رخ داد، سوئیس اومده یه مبادلات دارویی داره با جمهوری اسلامی ایران انجام میده، اما به افکار عمومی نظام بین‌الملل اعلام نمی‌کنن که آمریکا ایران رو گروگانگیری سلامت کرده و سلامت صدها نفر از هموطنان عزیز ما به خاطر تحریم‌های ظالمانه و بی‌رحمانه آمریکا و سکوت اروپایی‌ها در مقابل این بدعهدی‌های اروپا و خود آمریکا به اینجا رسیده که به دادن تعدادی بسته دارویی رو برای بزرگ رسانه ایجاد کنه. قرار ایشون با رئیس محترم جمهور، رئیس محترم مجلس و وزیر امور خارجه گفتگو بکنه، اما گفتگو اگر حاوی اعلام قطعی عملیاتی شدن وعده ها نباشه، مثل سفرهای قبلی مسئولین سابق اتحادیه اروپا بی نتیجه و بی فایده است. ما امیدواریم اتحادیه اروپای بدون بریتانیا حداقل برای افکار عمومی نظام بین الملل و برای حیثیت خودش به تعهداتی که داده پایبند باشه و به وسیله وقت کشی و استفاده از ابزار رسانه‌ای و دروغ پراکنی و متهم کردن یک طرفه ایران اکتفا نکنه. ما دیدیم اروپایی‌ها در ترور سردار سلیمانی مواضعی که گرفتن مغایر با عرف و حقوق بین الملل بود و در سایر موارد همواره کنار آمریکا ایستادن.
آقای دکتر، با توجه به اینکه مواضع آقای بورل خیلی متناقض بوده، فکر می‌کنید که آیا به آینده برجام اروپایی می‌شود اعتماد کرد؟ در صورتی که خب بالاخره الان انگلیس هم از اتحادیه اروپا خارج شده، شاید او هم بگه که خب من دیگه اصلا عضو اتحادیه اروپا نیستم، باید با خود من هم یک توافق جدیدی صورت بگیره. به نظرتون مسیری که در روند برجام چیست؟
من فقط یه نکته حقوق بین المللی خدمت شما عرض بکنم. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با توجه به یک دوره گذار یک ساله دارن بریتانیایی ها و طبق تعهداتی که دادن به اتحادیه اروپا باید تمام قوانین و عهدهایی که داده بودن باید پایبند باشن، باعث منافعی نیست که بریتانیا اعلام بکنن که ما الان دیگه عضو اتحادیه اروپا نیستیم. دقیقاً فرافکنی که داره آقای جانسون انجام میده. ببینید جانسون داره صحبت میکنه، میگه توافق جدید ترامپ رو ما میپذیریم، داریم ازش حمایت میکنیم، بریتانیا حامی اونه، در حالی که اصلا مغایر با حقوق بین الملل. بریتانیا به عنوان یک کشوری که عضو اتحادیه اروپا بوده با ایران توافقی امضا کرده به اسم برجام، الان خارج شده، تا سال آینده متعهد به تمام تعهداتش، حتی طبق بندهایی که برای خروج از برگزیت صادر شده خیلی مفصله، میگه بعضی از اونها اگه طولانی باشه میتونه بیش از یک سال بگذره. پس فرافکنی است، اینا دارن از ابزار فرافکنی استفاده میکنن. اما سایر طرفین هم، من شخصا با بررسیه که دارم انجام میدم، من میبینم فکر نمیکنم اینها بتوانن یا بخواهن یا اراده ای داشته باشن که به تعهد خودشون عمل بکنن، و فعلا دارن مثل روال گذشته سیاست وقت‌کشی و اعمال فشار به ایران استفاده میکنن تا از اون بازی ترامپ که میخواد توافق جدیدی با ایران رو طرح بکنه، از اون مثل بریتانیا حمایت بکنه.
متشکرم از شما آقای دکتر روح الله مدبر، کارشناس مسائل سیاسی. خدا نگهدار.
من هم از شما سپاسگزارم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
لطفاً در نظرسنجی برنامه امروز شرکت کنید. امروز بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای اولین بار از زمان در اختیار گرفتن مسئولیت جدیدش به ایران سفر کرد. مهمترین مطالبه کشورمان از او چه باید باشد؟ گزینه 1، محکومیت واضح ترور شهدای مقاومت توسط آمریکا. گزینه 2، موضع‌گیری شفاف در خصوص خروج آمریکا از برجام و ایجاد تبعات زیاد برای ایران. گزینه 3، مشخص کردن وظایف اروپایی‌ها در قبال برجام به طور مشخص و شفاف. و گزینه 4، هر سه مورد. لطفاً گزینه مورد نظرتون رو به سامانه پیامکی 30900 بفرستید.
میکروفون خبرساز.
و حالا در میکروفون خبرساز به تحولات یمن سری میزنیم.
در پی عملیات اخیر بنیان المرصوص، تصاویری جدید از تلفات گسترده ائتلاف متجاوز سعودی آمریکایی و مزدوران آنها در عملیات قدرتمندانه ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در صنعا و استان‌های معرب و الجوف پخش شد. شبکه خبری المسیره.
تلفات گسترده ائتلاف متجاوز سعودی آمریکایی و مزدوران آنها در عملیات قدرتمندانه ارتش و کمیته‌های مردمی یمن بسیار بارز بوده است. این تلفات در منطقه نهم در استان صنعا و استانهای مرعب و الجوف اتفاق افتاده است.
هنوز هم در زیر فشار سنگین سکوت سازمان ملل، جنایات سعودی‌ها در یمن ادامه دارد و البته این ملت رنج دیده بر قامت خود تکیه کرده و با وجود محاصره بسیار ظالمانه به دفاع از خود با قدرت ادامه می‌دهد. شبکه تلویزیونی المیادین.
مکانیزم سازمان ملل متحد برای انتقال بیماران با میانگین روزانه 7 بیمار و 4 پرواز در ماه مشکلات را بیشتر می کند. روزانه 15 تا 25 بیمار به علت نبود امکان سفر برای درمان در خارج از یمن جان خود را از دست می دهند. با این روند و مکانیزم سازمان ملل متحد، ما برای انتقال 32,000 بیمار به 13 سال زمان نیاز داریم. بر اساس حملات هوایی متجاوزان سعودی در طول 5 سال جنگ با یمن، خسارات های فراوانی به زیرساخت های شهر تاریخی سعده وارد آمده است.
سید عبدالملک بدرالدین، دبیر کل انصار الله یمن، در دیدار مارتین گریفیتس فرستاده سازمان ملل گفت:
بر مواضع ثابت و تمایل همیشگی برای صلح و تعامل جدی و مسئولانه تاکید می‌کنیم. باید اقدامات بشردوستانه در خصوص اسیران و بازداشت شدگان تقویت شود، به ویژه رفتار غیرانسانی که به آنها در زندان‌های کشورهای متجاوز و مزدوران آنها می‌شود. وضعیت نابسامانی انسانی که حملات، محاصره و ادامه بسته بودن فرودگاه صنعا آن را تشدید کرده نیز باید مورد توجه واقع شود.
عربستان با تشکیل ائتلاف چند کشور عربی به ویژه امارات و پشتیبانی چند کشور غربی و به ویژه آمریکا، به بهانه‌های واهی نزدیک به 5 سال قبل تحت عنوان آصف الحزم یا طوفان اراده به مردم مظلوم و بی‌دفاع یمن حمله و خسارت‌های زیاد زیادی را به مردم این کشور مظلوم وارد کرد. این تجاوز صرف نظر از توصیف چگونگی آن تا کنون برای عربستان و همپیمانانش دستاوردی جز رسوایی و ذلت به همراه نداشته است. حجم تجاوزها به مردم غیر نظامی یمن تا کنون به حدی بوده که اخیراً سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ در خاورمیانه در خصوص جنایت‌های ائتلاف سعودی در یمن اعلام کرده جنگ و درگیری، دسترسی به دارو، بیمارستان، سوخت و مواد غذایی مورد نیاز برای گذراندن زندگی روزانه در این کشور را بسیار سخت کرده است.
شنوندگان محترم، امروز بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای اولین بار از زمان در اختیار گرفتن مسئولیت جدیدش به ایران سفر کرد. مهمترین مطالبه کشورمان از او چه باید باشد؟ گزینه 1، محکومیت واضح ترور شهدای مقاومت توسط آمریکا. گزینه 2، موضع‌گیری شفاف در خصوص خروج آمریکا از برجام و ایجاد تبعات زیاد برای ایران. گزینه 3، مشخص کردن وظایف اروپایی ها در قبال برجام به طور مشخص و شفاف. و گزینه 4، هر سه مورد. لطفاً گزینه مورد نظرتون رو به سامانه پیامکی 30900 بفرستید. متشکرم از همراهی امروز همه شما. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصر بخیر، خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
عصر شما بخیر باشه شنوندگان عزیز، با رادیو ایران در خدمت شما هستیم. معمولا ما جذب اونایی میشیم که در بزنگاه‌های زندگی از خودشون رفتار درستی نشون میدن و مراقب کلام و بیانشون در مواجهه با دیگران هستن. اینجوریه که تجربه و دانایی و صبوری این افراد برای اطرافیانشون آموزنده و مثال زدنی میشه. حضرت علی علیه السلام فرمودند بالاترین درجه دانایی تشخیص اخلاق از یکدیگر و آشکار کردن اخلاق پسندیده و سرکوب اخلاق ناپسند است.
چای ارل گری شهرزاد رایحه‌ای خاص.
باز شود دیده شود کام که پسندیده شود.
رب تقرب باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد. سوز مایم لذت تقرب باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد. این روغن جبر رو که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده.
سوسهای کچاب تبرش
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد.
تبرک
لادن میدونه آدم ها انتخاب های متفاوتی دارن، ولی وقتی پای سلامتی و مزه غذا در میون باشه انتخابشون روغن آفتابگردان لادنه، چون زیر نظر متخصصین تصفیه میشه و با امگا های 6 و 9 و ویتامین های دی و ای هم غنی شده و سالمه.
ویتامین های دی و ای، امگا